رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خدا، شنوندگان عزیز رادیو سوینا سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جایی که صدای ما را میشنوید سالم و سرحال باشید. این برنامه نامش هست سوینا گپ، اولین برنامه ای هست که ما در این قالب جدید عرضه میکنیم و سعی میکنیم که حداقل هفته یک بار یک میهمان عزیز داشته باشیم و باهاشون یک گپی بزنیم در مورد کارشون، زندگیشون و اتفاقاتی که رقم میزنن. دوستان عزیز، میهمان ما صدای بسیار آشنایی دارن برای دوستانی که شنونده رادیو هستن، رادیو نمایش رو میشنون، قبل از اون هم شنونده نمایش های رادیو بودن در شبکه های مختلف. اگر درباره ایشون من یه سری اطلاعات به شما بدم، مثلا بگم که ایشون متولد سال 1340 هستن، یا مثلا در سریال تلویزیونی مزد ترس ایفای نقش کردن، یا در سریالی مثل همسایه ها، شاید به شما خیلی کمک نکنه و به من هم شاید کمک نمیکرد، اما اگر اجازه داشته باشم از خودشون میخوام که با شما سلام علیکم داشته باشن. فکر کنم بهترین کمک برای شناساییشون صدای خودشون هست. خانم بفرمایید.
من سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز سوینا گپ و یه خسته نباشید میگم به دستندرکاران این مجموعه، علل خصوص جناب آقای سلیمانی که الان در خدمتشون هستم و خیلی خوشحالم ایشون با من همکارن. من نمیدونستم.
سلامت باشید.
خواهش میکنم. و از اینکه منو به خونه خودم دعوت کردین خیلی ممنون. من هم میزبانم هم میهمان.
بله واقعا همینطوره. سرکار خانم فریبا متخصص، که در واقع من باید از این مسابقه بترسم نه ایشون، چون واقعا من جلوی استاد نشستم. اگر بگم دست و پام داره میلرزه خیلی اغراق نکردم. واقعا من با صدای شما هلوش 30 سال آشنا هستم، خاطرات بسیار خوبی دارم و این مسابقه برام افتخار بزرگی هست.
محبت داری لطف.
و خیلی خوشحالم که شما دعوت ما رو پذیرفتید به عنوان اولین میهمان برنامه سوینا گپ که در قالب رادیو سوینا برای شنوندگان عرضه میشه. خب خانم متخصص، یه مقدار در مورد خودتون بگید. میخواد از الان شروع کنیم یا برگردیم به همون حوالی سال 60؟
من از خودم بگم که از سال همون در واقع از سال 60 شروع کردم با سریال و تئاتر. البته شروع کارم با تئاتر بود، ولی از سال 68 رفتم رادیو. بعد از چند سال استخدام صدا و سیما شدم، یعنی هم رادیو، و تا الانم دارم کار میکنم. فکر میکنم حدود چند سال میشه از 68
دیگه؟ تقریبا 30 سال.
آره دیگه،
با افتخار البته.
آره دیگه دارم کار مدام، یه تک، یعنی حتی شده مثلا تئاتر داشتم ولی رادیو رو ترک نکردم. سینما بوده، رادیو باز بودم، تلویزیون بوده، لابلای اون وقفه هایی که داشتم باز رفتم رادیو.
شما زودتر از تلویزیون شروع کردین، یعنی سال 62 فکر میکنم 5-6 سال قبل سراغ تلویزیون اومدید. آیا حضورتون در رادیو یک اتفاق بود یا خودتون دوست داشتید که اصلا به سمت رادیو کشیده بشین؟
نه من اصلا اینقدر رادیو رو نمیشناختم. خیلی هم رادیو گوش کن نبودم، چون بعضی ها مثلا از بچگی دوست داشتن رادیو رو.
درسته.
ولی من زمانی که یه سریال داشتیم و کارگردانش مرحوم آقای خسرو فرخزادی بود، که البته یک دقیقه از کار اومد مونده بود ولی خب کار اصلا ادامه پیدا نکرد، نمیدونم واقعا یک دقیقهش مونده بود. بعد دوستانی اونجا بودن از بچه های رادیو، مثل محمد عمرانی، همون آقای خود آقای خسرو فرخزادی، خانم صفا آقاجانی.
بله.
بعد اینا یه روز آقای محمد عمرانی به من گفتش که شما چرا نمیای رادیو؟ مثلا برام عجیب، مثلا رادیو مگه اومدنیه؟ مگه میشد مثلا این راحت؟ گفتم من خب باشه دلم میخواد. گفت صداتون اون جنسو داره برای کار رادیویی. گفتم باشه، رفتم تست دادم. تستشم البته یه مقدار سخت بود.
حتما همینطوره.
آره سخت بود، فکر نمی کردم. مثلا گفتم حالا میرم رادیو، مثلا اصلا هیچ تصویری نداشتم. بعد رفتم ازم تست گرفتن و منو قبول کردن. اتفاقا اولین نفری هم که منو دعوت کرد خود آقای محمد عمرانی بود.
چقدر
یه نقش کوتاهی هم به من دادون که مثلا برام اولین بار خیلی جالب بود. هیچ وقت هم یادم نمیره این که شروع کار من از سال 68 اینطوری اتفاق افتاد.
آیا با قصه های شب شروع کردید یا اینکه نه نقش های متفرقه توی برنامه های دیگری رو برات داشتید؟
نه نه، من زمانی که وارد شدم وارد اداره کل نمایش شدم، یعنی نمایش بود، صرفا کارش نمایش بود و من از اونجا شروع کردم. حالا شاید بعد از چند سال دوست داشتم مثلا بعضی کارا رو حالا دعوتم کردن جام جم بالا، مثلا رادیوی بالا رفتم درست. انجام دادم، ولی کار اصلیم تو نمایش بود
و همچنانم به رادیو نمایش و اداره کل
وفادار ماندم.
بله بله، واقعا افتخاره میگم برای من و دوستان من که رادیو رو جوری دیگری میبینن و براشون خب همیشه رسانه مهمتری بوده. دیدن شما و شنیدن صداتون در طی این سالها تو این همه فراز و نشیب واقعا جذابه و امیدوارم که سلامت باشید و همیشه برقرار. دوستان خیلی مایل هستن، البته برداشت من اینه که بدونن یک سری از دوستان الان حاضر هستن در کنار شما، مثلا خانم شیندخت نجف‌زاده، فریبا طاهری، علی عمرانی. آیا این دوستان هم دوره شما محسوب میشن؟
اونا 4 سال زودتر از ما اومدن.
خانم نجف‌زاده هم همینطور زودتر از شما اومدن.
اونا یه گروه بودن که مثلا که امتحان دادن، یک به قول معروف مصاحبه‌ای بوده، هم عملی هم تئوری، و بعد انتخاب شدن و اومدن اونجا آموزش دیدن.
بله. بله. خانم طاهری هم همینطور ایشون.
بله.
هم
بله.
پس با این حساب فکر میکنم آقای میکال شهرستانی هم که چند سال پیش من شنیدم بازنشسته شدن، حالا
به طور
اداری بله مال همون دوره بودن. ولی شما واقعا ترکیب طلایی رو با هم دیگه ساختید، یعنی تیم دوستان و شما واقعا در طی این چند دهه به خوبی از پس انتقال تجربه دوستان قدیمی تر به نسل جدید در اومدید و واقعا این وظیفه سنگین کیفیت بالای نمایش ها رو به دوش کشیدین. خیلی خوشحالم که الان هم هستید به نوعی، حالا یک کسی شاید کمتر، یک فردی بیشتر، ولی به نوعی صدای همه دوستان، حتی آقای شهرستانی رو من دارم در هزار افسان میشنوم الان که مدتی هست کارش رو ضبط کردم پخش میکنم.
بله.
و نمیدونم شما اونجا همکاری دارین باشون؟
من اونجا قسمتایش هم بله منو دعوت، چون هفتگی بود اون.
درسته.
مثلا مینوشتن، چند تا نویسنده بود که مینوشتن قصه های شهرزاد و بعد خانم نصری بودن.
بله و... که پای ثابتشون خانم نصری هستن.
بله.
همچنان
فکر میکنم یک سال این برنامه طول کشید.
بله همچنان روی آنتن هم هست فکر میکنم 9 شب
بله.
بعد اگر اشتباه نکنم.
بله.
رادیو نمایش پخش میکنه. شما البته خب در کنار کار رادیویی در دهه 70 در چند مجموعه خیلی مشهور تلویزیونی هم حضور داشتید که حالا من کمتر آشنا به تلویزیون هم باشون آشنا هستم، جالبه، مثل مزد ترس، نوروز 72، نیمه بله. پنهان ماه، آوای فاخته. اینها سریالایی هستن که بالاخره شما رو به لحاظ بصری هم به بینندگان معرفی کردن.
بله.
آیا وسوسه نشدید که خب حالا که الان منو بیشتر میشناسن تو این سریال‌ها برم سراغ کار تلویزیونی، از رادیو فاصله بگیرم؟ کما که خیلی از دوستان همین کارو کردن، یعنی در رادیوی برهه پررنگ بودن، بعد جذب تلویزیون شدن، اونجا موفق هستن، البته ایرادی لزوما نداره. چطور برای شما اتفاق نیفتاد؟ شما چطور از رادیو کنده نشدید؟
ببینه من فکر می‌کنم کار هنر کار بسته‌ای نیست.
خب
یعنی میتونی مثل اون که شما مثلا در تمام هفته نمیتونی فقط شروع کنی، فقط قرمه سبزی بخوری.
درسته.
سیر میشی، خسته میشی و بعد دوست داری که چیزای دیگه هم یاد بگیری، چیزای دیگه هم استفاده کنی. من هیچ وقت فکر نکردم که حالا من صرفا رادیویی ام، من صرفا تئاترم، تئاتری ام، چون من با تئاتر کارم شروع کردم، و من صرفا مثلا حالا تلویزیونی ام. نه هیچ وقت اینو احساس نکردم، چرا که توی رادیو انقدر طیف وسیعی داره که تو خودتو محک بزنی.
درست.
مثلا من از خب بچه گفتم تا زن مثلا 90 ساله، واقعا 90 ساله، 100 ساله،
من
هزار
تایید
ساله.
کنم.
آره گوش کردیم. آره مثلا ممکنه یکی از زنهای شاهنامه بوده که مثلا 1000 ساله. شما مثلا میگه 1000 ساله، شما چی فکر میکنی؟ بعد چه صدایی بدی که بفهمی که
1000 سالم برسونه بالاخره؟
دقیقا اون اسطوره رو بتونی توش بگنجونی و 1000 سال تجربه و 1000 سال سن. خب ببین توی کار تلویزیونی این کم برای یه بازیگر پیش میاد، برای من توی رادیو یک بستری آماده بود که بتونم با نقشای متفاوتی که هر 3-4 روز یک بار عوض میشه، به این شما میرید تو کار تلویزیونی 6 ماه مثلا نقش مهری خانومی، نقش مثلا مریم خانومی، زری خانومی، اون دیگه هستی 6 ماه همون کاراکتر هستی، ولی اینی که تو مثلا هر 2-3 روز یک بار یک رمان بخوای بخونی، یک رمان رو بخوای ضبط کنی، یک کار 7 قسمتی رو ضبط کنی و بعد هفته بعد مثلا امروز مده رو بازی کنی، فردا مثلا یک مادری رو بازی کنی که جنگ زده است، میدونی متوجه کاملا. تفاوتش بله. میشی و اون خب همین این شما رو چیز میکنه، چگونه فولاد آب دیده شد، یعنی اینه یه خمیری هستی که هر روز به یه شکلی و این و چون کار رادیو کاریه که ما هر روز مدام داره فکمون میچرخه و دیالوگ میگیم، وقتی که تو کار مثلا چیز هستی، کار تلویزیونی هستی یا تئاتر کار میکنی، رادیو خیلی کمکت میکنه چون مدام داری بیان کار میکنی. ممکنه مثلا من اگه صرفا بازیگر تئاتر بودم، ممکن بود در یا تلویزیون شما فکر میکنی که هر تو تمام سال من پرکار بودم.
ابدا
نه
عبدا.
چرا؟ چون مثلا خیلی از بازیگرها رو میبینم که خب 6 ماه تو خونه، 6 ماه بعدش سر کارن، یا مثلا 1 سال طرف میگه من 1 سال بیکارم، ولی رادیو نذاشت من بیکار بمونم. من تا الان یا رادیو بودم یا سر فیلم بودم یا سر تئاتر بودم. نمیخوام بگم که همه اینا مسببش رادیو، ولی رادیو یه جوری بنگاه کاری بود، یه جوری اینه مثلا یک منبع و منشأی بود که تو بتونی مثلا اونجا باشی، خب یک حقوقی هم بگیری در ماه داری کار میکنی دیگه، و بعد هر کاری رو که دوست داری انتخاب کنی.
درسته.
به قول معروف مثل میگن یه آب باریکه ای هست.
دقیقا.
خب حالا توی این آب باریکه تو اون وقت خیلی کسب تجربه میکنی.
درسته.
چرا که مثلا همون برادر ایامو که شما چیز کردین، مثال زدین قبل از
بله، حالا ان شاء الله بهش میپردازیم.
آها خب.
و از شما هم شاید بخوایم که یک کوچولویی جایی یکی از اون نقشا برای ما
خب ببین همین دیگه، رادیو به خاطر اینکه یک فنه، یک صنعته و واقعا خیلی ها مثلا ممکنه برم یه جایی، من شنیدم، خیلی شنیدم بعضی از بچه های رادیو که میرن جاهای دیگه کار میکنن، میگن نه اینا رادیویی هن، اینا مثلا میشه رادیویی حرف نزنی؟ یعنی چی رادیویی حرف زدن؟ یعنی چی؟ خب من بالاخره بعد 30 سال یک صدایی پخته میشه، یک صدایی بله. که بالاخره پشتشه حالا یه کاراکتری هست، یه شخصیتی هست که بنا به اون نقشا عوض میشه. این که مثلا خیلی کارگردان ها میگن رادیویی بازی نکن، یعنی رادیو باز یک چیزی رو
واقعا
یاد
میگن
گرفتن.
این رو حتی
آره میگن به... نه فقط به من، به خیلی
به
از بچه‌ها
کلی گفته میشه.
آره ببین، ولی نمیدونن یعنی چی. آخه کسی که اتفاقا بدونه رادیویی بازی کنه اون خیلی آدم موفقیه. برای اینکه شما هر کسی ببینید، خیلی از بازیگرای عزیز، بازیگرای محترم سینما، تئاتر، تلویزیون اومدن توی رادیو که خودشون برای خودشون در نوبه خودشون واقعا نمونن و یکن، ولی اومدن تو رادیو گفتن که دست شما درد نکنه، این کار ما نیست.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه میکروفون رو نمیشناختن. چرا؟ به خاطر اینکه باید مثلا کسی که بازیگر تئاتره، خب 2 ماه 3 ماه دورخونی میخواد.
بله.
بره، من خود من میرم تو تئاتر 1 ماه و نیم فقط میخونیم،
دور یه هفته 5 روز و 3 روز
اصلا
نیست تمرین کنیم و بریم ضبط کنیم.
اصلا شما ببین بازیگر رادیو امروز تکستو که بهت میده میخونی، فردا میخونی، پس فردا ضبطه. ببین چقدر تو سرعت عمل باید داشته باشی و بتونی خودتو برسونی به این نقش، و اگه نرسونی باختی.
دقیقا.
و بعد چون ما یه گروهی هستیم، یه تیمی هستیم، اگه جا بمونی دیگه اونا رفتن جلو. برای همین مثلا خب من میرم توی تئاتر، بعد میبینم که خب آره اینجا جا داره که من 1 ماه فقط بخونم. آره هر کاری اون به قول معروف اقتضای خودشو میطلبه. من نمیتونم بگم حالا ای وای من حوصله‌ام سر رفت اینا چقدر میخونن. نه. چرا؟ چون من حالا یه جوری میگن حالا از هر چند تا چیزی دستی بر آتش بر هر کدومش دارم.
اتفاقا چقدر با کیفیت، یعنی واقعا چقدر ما خوشبختیم که شما رو داریم. ماشاءالله. در بحث سینما که من اصلا اشاره نکردم هنوز بهش، بحث تلویزیون، تئاتر و رادیو، خب واقعا کمتر هنرمندی پیدا میشه که اینقدر حرفه‌ای و در کنارش البته بگم واقعا اینقدر متواضع، یعنی خانم
ممنون شما دوست دارید
رو واقعا باید از نزدیک دید تا این تواضعشون رو درک کرد. در موردش زیاد شنیده بودیم
البته. ممنونم، محبت داری. ببین مثلا من نمیتونم بگم حالا چون این رادیو تصویرم که نیست، قیافم که نیست، خب من کم بذارم. فقط صداست دیگه. میخونم میره. نمیشه. ببین نمیتونی که بگذری از کاری که بهت میدن، حتی اگه دو خط باشه. چون شنونده هایی داری. شنونده هایی داری که اینا جذب تلویزیون نیستن.
درسته.
وقتی که من یک نقشی رو بازی میکنم و شما که گوش میکنی، شما من اگر باور نکنم شما اون تصویر رو نمیسازی
کاملا.
هر چقدر که من نزدیکتر بشم و دروغ نگم، شما دقیقا میگه اینجا داره بابا اینجا داره بازی میکنه، خوشم نیومد، خاموشش میکنی،
کم میذاره اصلا.
دقیقا کم گذاشته. یعنی چی؟ همچه الکی داره میخونه. شما با ماها دارین زندگی میکنی، با صدای ما. اون تصویر رو اگه من ناقص به شما بدم، شما هم ناقص میگیری، لذت نمیبری. ولی شما داری از من، از چهره اون بازیگری که داره اونو بازی میکنه، اون کاراکتر، شما داری مثلا این مادر رو میسازی تو ذهن خودت، میگی این مادر این خصوصیت داره، این چقدر میای نزدیک خودتو بهش نزدیک میکنی و با اون زندگی میکنی، میری جلو. هفت قسمت مثلا ممکنه هفت شب بشینی پای مثلا قصه شب و برات لذت بخش باشه که آیا فردا زود برسه که شما خب مثلا ممکنه زیاد بیننده تلویزیون نباشه. بله. چون میخوای بشنویش، نمیخوای که برات شاید جذاب نباشه اینقدر.
دقیقا. زمانی که سریال تولد دیگر پخش میشد از تلویزیون، صدای ایشون رو شنیدم. فکر کنم قسمت اول کار هم حضور داشتید دیگه، یعنی بعدا.
بله.
خب
سه قسمت
آره
اول
شما نبودید. بله. بعد برای من سرا خیلی آشنا بود، پرسیدم که ایشون کی هستن. انگار تو رادیو شنیدم صداشون رو، خیلی هم زیاد گفتن ایشون خانم متخصصن. امکان نداره این صدا اینقدر خشن، مگه میشه؟ چیزی که ما ازشون تو رادیو میشنیم، مهربان و این همه دلسوز و این نقششون اینقدر متفاوت، من باورم نمیشد که، یعنی نمیخواستم باور کنم حتی شاید که مگه میشه یه بازیگر بتونه
اونم یه مادر باشه،
اونم مادر بعد رادیو. ولی حالا اینکه هست، ولی مثلا تو قالب رادیویی اینقدر مهربان و دلسوز، یعنی این واقعا هنر شما رو میرسونه که من واقعا مثلا با 17 18 سال برام سخت بود پذیرش که این شخصیتی که تو ذهنم شکل دادم، صدای مهربان، مثلا بیاد یه همچین نقش 180 درجه متفاوت رو ایفا بکنه.
دقیقاً درست میگی. اگر خیلی از بچه‌هایی که اون موقع خیلی بچه بودن و بعد الان منو میبینن میگن وای ما زمانی که صورت شما سوخت ما شبا نمیخوابیدیم، خب میترسیدیم. بله. ولی دوست داشتیم مثلا ببینیم، بعد اصلا خیلی برامون وحشتناک بود. خب من دوست داشتم که یک همچین تصویری بدم. ولی ببین من معتقدم توی رادیو یا توی تلویزیون، مگه ما چند جور میتونیم بازی کنیم؟ مگه ما چند تا صدا میتونیم داشته باشیم؟ ولی زمانی که نقش رو میخونی و نزدیک میشی به نقش، خیلی وقتا شده که من مثلا میگم که خدایا خب اینو دیگه چجوری، اینم هم مثل همه نقش هاست دیگه. بعد میرم بهش فکر میکنم، یه چیزی برای خودم میسازم، یه ذره مثلا مابعضاش رو پیدا میکنم. بعد وقتی که میام سر تمرین یهو میبینم از یک صدایی استفاده کردم که هیچ وقت تو عمرم این صدای من نیست.
بعد.
صدای من نبوده. ولی چرا؟ به خاطر اینکه با تجربه‌ای که مثلا تو این سالا به دست آوردم احساس میکنم که زمانی که حست درست باشه، خب حست واقعی باشه، قبولش کنی، درکش کنی، باورش کنی، ببینی اون صدایی که مخصوص این کاراکتره و مخصوص همین حسته، خودش راهش رو پیدا میکنه، میاد و تو نمیدونی از کجا، اصلا نمیدونی. من یک نقشی بازی میکردم، مثلا یه زن حالا معتادی بود که توی مثلا کرده بودن زندان شده بود مثلا سردسته زندانیا. و گفتم خب این خدایا این چجوری آدم میخواد صداش مثلا لاتی بشه؟ ولی نه، وقتی که باور کردم این نقشو، یه صدایی اومد که اصلا شاید الان مثلا محال شما بگی مثلا میشه اون صدا رو، نمیتونم چون اون بعد اون دیالوگا رو میگفتم.
بله، باید اون حس بالاخره بیاد، اون متن باشه، دیده بشه.
سلام آقای ریال، خیلی خوشحالم که شما تو دفترتون هستین. منشیتون به من گفت برای تعطیلات قصد سفر دارین.
بله. سلام خانم مارش، چه اتفاقی افتاده؟ چرا اینقدر نگران و هیجان زده هستی؟
آقای وکیل، لطفاً به خاطر مسئله‌ای که پیش اومده به سفر نرین. من برای کاری که مدت‌ها با شما مشورت می‌کردم مزاحم شدم. شوهرمو پیدا کردم. متوجه این؟
آقای ساموئل ماش؟ کجا پیداش کردین؟ بشینید و توضیح بدید.
متشکرم. همینجا تو پاریس. اسمشو گذاشته رنبوه. توی یه ساختمون قدیمی کنار اسکله زندگی میکرد. من دیدمش و شناختمش، ولی سرایدار به من اجازه نداد براش کاری کنم. پلیس هم خونش رو مهر و موم کرده.
یعنی چی؟ پلیس؟ مگه خودش کجا بود؟
یادم رفت بگم. اون مرده. به طرز مشکوکی همین امروز
مرده؟
بله.
و شما دقیقا امروز روز مرگش پیداش کردین؟ چطور؟
وقتی کنار اسکله ناگهانی افتاده و مرده، یه توریست ازش عکس گرفته، روزنامه‌ام چاپ کرده تا شاید وراثت پیدا بشن.
متوجه شدم. نگران نباشید. من با شما به اداره پلیس میام. اگه اون آقای بوه که گفتید همین آقای مارش باشه، ادعای شما رو ثابت میکنم. خیلی خوب. همراه من به اداره پلیس بیاین خانم مارش.
خب دوستان، امیدوارم که تا اینجای کار از ما راضی بوده باشید و با این مصاحبه جذاب همراه بوده باشید. همچنان در خدمت سرکار خانم فریبا متخصص هستیم. خانم متخصص، شما چرا دنبال کارگردانی نرفتید در رادیو؟ بعضی از دوستان همدوره شما کارگردانی نمایش رادیو رو هم انجام دادن. آیا این علاقه در شما نبود، یا اینکه مثلا دوست داشتید تو همین حوزه مثل خانم نصری باقی بمونید؟
اصلا هیچ علاقه نداشتم به کارگردانی. من همیشه دوست دارم نقش آفرین باشم، حتی اگه نقشم دو خط باشه دوست دارم. چون یه موقعهایی مثلا نشستیم دور میز، بعضی که بازی میکنن تو دلم دارم به جای همهشون بازی میکنم. نمیخوام که اون طرف باشم و حرص اینو بخورم کاش که این نقش رو من بازی میکردم.
درست.
من فقط دوست دارم بازیگر باشم. هیچ وقت به ذهنم اصلا نیومد
کارگردانی رو مزه کنید. حتی
اصلاً حتی یه دفعه هم خیلی سال پیش پیشنهادی بهم شد برای همین رادیو، ولی اصلاً چون بهش فکر نکرده بودم، علاقه‌ای هم نداشتم و هیچ وقت هم فکر نمی‌کنم علاقه داشته باشم.
درسته. و اون زمان که شما وارد شدید، یا سال‌های اول که به هر حال به نوعی تجربه اندوزی بوده و به تدریج آشنایی با کار، فضاش با فضای الان چقدر متفاوت بود؟ یعنی الان افرادی که تازه وارد میشن آیا مثل شما گام به گام این سیستم رو بالا میان؟ یعنی این آشنایی با میکروفون براشون یک شبه انجام میشه یا نه بازم مراحل طی میشه؟ یه مقایسه اگر بخوایم بکنیم بین شما و همدوره‌ای هاتون و افرادی که حالا تو این سالهای اخیر اومدن و میکروفون رو بیشتر لمس میکنن، باش کار میکنن، آیا این سختگیریه که اون موقع ما احساس میکردیم حداقل بود همچنان دیده میشه یا خیر؟
ببین، من به نظرم این سختگیری فقط باید تو وجود خود آدم باشه. ما ها عادت داریم که یکی سخت بگیره بهمون تا خوب کار کنیم. نه، من هیچ وقت یادم نمیاد که از کارم زده باشم بگم حالا اینو ولش کن. ببین الان میگی مثلا بچه‌های جدید، شاید زمانه اینا خیلی فرق میکنه. خب اون موقع که ما شروع کردیم با رمانای خیلی فاخر، کارهای بزرگ از شکسپیر بگیر تا چخوف تا
کارهای شاهنامه سنگین کار میکنه.
ولی الان میبینی که همه چی مینیمالیستی شده و تو مثلا میخواد کارا شده 15 دقیقه‌ای 10 دقیقه‌ای و به همون نسبت خب حوصله ها کمتر شده دیگه. شما دیگه حوصله نداری بیای 7 قسمت 10 قسمت 30 قسمت مثلا. البته الان چرا داریم، نه اینکه بگم نداریم،
به نسبت اون موقع بالاخره کمتر شده.
به نسبت اون موقع ها کارا به نظرم مثلا اونجوری که ما تمرین میکردیم، اون موقع 1 هفته تمرین میکردیم.
درست.
الان شده 3 روز. البته من خودم با 3 روز موافقم، چون مثلا میگه وای 1 هفته بیایم هی بخونیم هی تمرین کنیم. خب من یه توصیه فقط به بچه‌ای که جدیدن اومدن و میخوان بیان، شاید یه جورایی واقعا نمیدونم مسئله اقتصادیه، مسئله چیه، کم حوصلگیه، خیلی دغدغه‌شون رادیو نیست.
درست.
مثلا یک کسی مثل خانم نصری که همه زندگیش تو رادیو بوده و واقعا خونه اولش رادیو هست و به هیچ قیمتی هم دوست نداره که کارش کم بذاره و با جون و دل کار میکنه. خب ببین درست. مثلا من اون خانم نصری رو دیدم، خانم قاسمی رو دیدم، خانم شمسی فضل‌اللهی رو دیدم، اینا رو دیدم که اینقدر معتقد و اینقدر سفت بودن برای
زندگیات شجره. حتی
بله بله آقای شجره، که چقدر مثلا در خدمت آقای شجره ماها بچه‌هاش چیز یاد گرفتیم. خب مثلا خانم قاسمی ممکن بود 100 جور یه چیزی رو تمرین کنه، بخونه، وایسیم یک ساعت بیشتر دوباره تمرین کنیم، یه چیزای شخصیت پردازی. ولی الان یه مقدار دیگه فقط این شده که مثلا حالا یه تمرینی بکنیم و یه ضبطی بکنیم.
این شروع اشتیاق در نسل جدید هست که 10 سال بعد 15 سال بعد از بینشون احساس بکنیم افرادی میان که حالا به نوعی میتونن دنباله مسیر شما رو بگیرن، برای شنونده ها خاطره ساز بشن؟ چون الان چیزی که احساس میشه خاطره سازی کمتر شده. با دوستانی که جدیدتر اومدن به سختی خاطره میسازیم و به سختی جز خاطره هامون میشن، نه که کارشون بد باشه ها، ولی خب شاید ما به طور ناخودآگاه با شماها مقایسه میکنیم، یا نمیدونم با آقای میکال شهرستانی مقایسه میکنیم، یه مقدار کار اون دوستان هم سخت‌تر میکنه البته شاید ناخواسته.
ببین الان آخه نمیتونی، ممکنه یه مقدارم بهشون حق بدی. وقتی که شرایط اقتصادی اینقدر سخته که من مجبورم مثلا کار کنم، خرج زن و بچه و اجاره خونه، و تو نمیتونی مثلا فقط بگی من حالا بیام رادیو، خیلی از طریق رادیو بتونم تمام زندگیمو بچرخونم.
درست.
تو وقتی میای رادیو الان به فکر این هستی که حالا مثلا ساعت 5 هم باید بری تئاتر تمرین کنی، بین اون دوتا هم بدوی بری یه سکانس ازت اونور بگیرن. یعنی یه جوری زندگی همون شده که از این اتاق به اون اتاق، از تئاتر به رادیو، از رادیو به سینما، از سینما به تلویزیون. بچه ها الان یه ذره یعنی نباید پارو حق بذاریم.
بله بله.
واقعا شرایط سخته دیگه، اگر که فقط صرفا بخواد
یک زاویه رو ما تمام ببینیم خب خیلی
چیزی نمیشه دیگه، برای همین
عدالت رعایت نمیشه.
آره اون موقع ها دغدغه ها اینقدر زیاد نبود. وقتی که من می اومدم مثلا به فرض رادیو 30 سال پیش، دوست داشتم، لذت می بردم از این که ببینم خانم قاسمی با آقای شجره و خانم نصری دارن یک نمایشی رو اجرا می کنن که منم حالا یک تیکه از اون نمایش دارم بازی می کنم، ولی بیشتر دارم یاد می گیرم، دارم می آموزم.
متوجه.
ولی الان بچه حال و حوصله ندارن، کارشون که تموم میشه اصلا شاید اصلا تکست هم مثلا از اول تا آخر نخونن، کارشون که تموم میشه در میرن، تکست هم میذارن تو فایلشون فردا. بعد مثلا ببین یک روز نشد تو تمام این سالها من یادم باشه که مثلا تکستمو نبرده باشم خونه. شده مثلا نصف شب اگه کار
عالی.
مثلا گوشه نشینان آلتونا
بله.
کار میکردیم بله. بعد فکر کن مثلا یهو نصف شب ساعت 3 نصف شب خدا شایده میپریدم از خواب میرفتم. خب میگم کار رادیو دیگه اشکال نداره، تصویر که نیست توپق میذارم دوباره میگم.
درست.
ولی برام واقعا دغدغم بود، میرفتم تو آشپزخونه تکسمو ورق میزدم، خیالم راحت میشد، میخوندمش که اینو مثلا یادم نره اینجوری باید بازی کنم، کنارش مینوشتم. یا مثلا تمرین میکردم که مثلا فردا توپق نزنم، یا مثلا لیرشاه با آقای علی عمرانی کار
بله،
کردیم. واقعا بله. من بدنم میلرزید
از رمان تا نمایش. آره. خاطرات ما کلن زنده شد.
ببین واقعا من به مرز یه چیزی مثل سکته، انگار که انگار دوربین روشن شده مثلا یا اجرای تئاتره، برای من هیچ فرقی نمی کرد.
ولی الان مارم بردید به اون خاطرات خیلی خوبه از رمان تا نمایش، اون زمانی که رادیو نمایش نبود ولی رادیو به نظر میرسید. البته به لحاظ تولیدات کار، حالا حتی کارهای فاخر خیلی دستش پرتر بود. این رادیو جوان برای خودش تولید داشت، از طرفی رادیو فرهنگ داشت، بعد رادیو تهران به شکل هفتگی سریال تولید میکرد. این احساس وجود داشت که وقتی ما رادیو نمایش رو داشته باشیم اونجا این اتفاقات بیشتر بیفته. یه برهه‌ای هم شاید افتاد حالا کم و بیش، اما الان ما دیگه واقعا شاهد تولید اینجور آثار نیستیم. یعنی من خودم یه برهه‌ای برام چالش بود که چطوری درسای دانشگاه یا مدرسه رو بخونم ولی بتونم همزمان رادیو جوان نمایشش رو بشنوم، رادیو ایران رو بشنوم قصه شب، بعد سریع برم سراغ رادیو تهران، از اون ور رادیو فرنگ دستم نپره. جالبه که همه دوستانی که با هم بودیم این مشکل رو داشتیم. به نظر شما چرا ما به این سمت رفتیم که الان نمایش رو داریم خیلی در واقع کالایی تر نگاه بهش میکنیم، یا خیلی انگار ویترینی تر؟ من اوت میخوام خیلی طولانی هم میگم، باید جلو خودم بگیرم، ولی واقعا این نکاتی که سالهاست تو ذهنم نشسته.
بخاطر اینکه الان ما نمیتونیم دنبال مقصر بگردیم، چرا که ما هر چند سال یک بار یک مدیریت داشتیم و بالاخره هر کس که میاد سلیقه های شخصی خودش هم میاره.
درست.
50%. ببین مثلا ممکنه یک مدیری بیاد بگه که من اصلا دوست ندارم کارهای خارجی، ما بیشتر بریم به سمت و سوی کارهای ایرانی. خب پس نتیجتاً دیگه نمیتونی برداری شکسپیر کار کنی.
بله.
چرا؟ خب سلیقه اون آدم نیست و این اجازه رو نداری. میری سراغ کارهای ایرانی. کار ایرانی نویسنده خوب پول خوب میخواد. شما اگر دست به قلم هستی میری سریال تلویزیونی می‌نویسی، 30 قسمت، میلیون میلیون آنچنانی، حالا
یه شبکه نمایش خانگی شاید الان دیگه حالا بیشتر
پول میگیری، ولی رادیو واقعا همیشه این بوده، دلی بوده.
درست.
هیچ وقت خب قاعدتا از نویسنده های من نمیخوام اهانت یا تو این به نویسنده های عزیزمون بکنم، ولی بالاخره شما نویسنده ای رو میاری که پول کمتری بخوای بهش پرداخت کنی، متوجه این؟
کاملا.
خب پس اون نویسنده به اندازه پولی که میگیره دل میذاره، به اندازه پولی که میگیره کار میکنه، ولی من خودم معتقدم چون 80% یک کار متن خوبه، شما اگر که یه متن خوب رو به من بدی از من میتونی توقع داشته باشی که من یک بازی آنچنانی خوب ارائه بدم. زمانی که این متن شماست، من از خودم که نمیتونم چقدر اضافه کنم، چه نوآوری بکنم، این محدوده و چارچوب متن شما اینو به من اجازه میده که من در راستای اون چارچوب مانور بدم.
شما خودتون موافق هستید؟ یعنی این دوره رو با همه نکاتی که اشاره کردین، آیا میخوام بدونم براتون به عنوان یک مخاطب رادیو هستن این دوره جذاب‌تر بوده شخصا، یا اون دوره‌ای که حالا من توصیفش رو کردم، شاید یک خورده حماسی هم توصیف کردم البته، ولی میخوام بدونم شما خودتون کدوم رو میپسندین؟
100% اون دوره. البته الان با سیاست‌گذاری‌های جدید، بالاخره حالا الان رئیسی اومده برامون، آقای افتخاری.
بله.
که واقعا بهش افتخار میکنیم.
بله.
توی مدت کمی که ایشون تشریف آوردن واقعا یک اتفاقایی داره میفته.
اخبار خوشی در راه دیگه.
دقیقاً. دستش درد نکنه و واقعا از روزی که اومده برای بچه‌ها کار کرده و چون انگار دغدغش نمایشه.
بله.
یعنی شما فکر کنیم ما یواش یواش داشت 3% شنونده خیلی کمه،
خیلی
برای
کم.
ما
اونا برای رادیو نمایش
دقیقاً اصلا نمایش یعنی جزء زندگی همه ماها.
بله.
ایرانیه و نمایش و قصه
واقعا.
چطور شما میتونی شب مثلا بخوابی یه نمایش گوش نکنی، یه کتاب نخونی؟ ولی ایشون داره واقعا کاری میکنه، توی این مدت کمی که اومده داره کاری میکنه و حالا بالاخره با زحماتی که بالاخره حالا و اون دایره اختیاراتی که خود آقای شاهبادی به ایشون دادن، واقعا آدم متوجه
میشه
چقدر
حس
داره
تو این مدت کم.
بله.
هم میشه نشانه هاش.
بله.
رو دید حالا
واقعا. الان به ما میگه کار خوب بکنید. خب ببین الان دوست داره خب بالاخره از نویسنده های استفاده کنه که واقعا نویسنده هستن، کار خوب می نویسن و میخواد حالا از بیرون استفاده کنه، از بچه های بیرون استفاده کنه، بچه هایی که دوست دارن رادیو کار کنن. ببین هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم در رادیو رو ببندیم، هیچ کی دیگه نیاد، کما اینکه روزی که من اومدم خب این در بسته نبوده، منم میرم، بالاخره من که همیشگی نیستم و امثال من که همیشگی نیستیم، ما میریم، بچه های دیگه باید بیان جای ما، همونطور که خیلی ها رفتن ما اومدیم جاشون و هیچ کس هم جای هیچ کس نمیگیره، هر کسی جای خودشه. یعنی اگر از این نترسیم، به همدیگه راه بدیم، به همدیگه آموزش بدیم، به همدیگه عشق بورزیم که بتونیم یه کار گروهی رو کنار هم دور اون میز بخونیم، ضبط کنیم، به نظر من یه کار صمیمانه خیلی تو دل مردم جا پیدا میکنه، جای خودشو باز میکنه. شاید این همه شما فکر میکنیم مثلا چند درصد شنونده های ما نابینا هستن؟
به هر حال باید زیاد باشن.
خیلی
من
زیادن.
هر کس رو میبینم از دوستان به نوعی شنونده بوده و هست یا مخاطب.
آفرین. زمانی که مثلا 7-8 سال پیش من توی جشنواره زیبا کنار داشتم با دوستم خانم نجف‌زاده، دو صفحه کن مثلا نشسته بودیم تو سالن، داشتم با ایشون حرف میزدم، خیلی هم آروم داشتیم حرف میزدیم، یک آقایی با خانومش اومد گفت سلام خانم متخصص، من شما رو توی اون کاری که 5 سال 6 سال پیش
بله.
مثلا کردین یادتونه، مثلا یه نقش بازی کردین که همسرتون رو میکشتین و کاراگاهی
بود.
یعنی شو اصلا ببین من چی میخوام، چی میخوام دیگه، همین که شما میگی مثلا
باید.
من کارای شما رو مثلا همین برادر ایامو گوش کردم و شما اون، این برای من کافیه، من دنبال چی میگردم شما فکر میکنی؟
چقدر عالی، چقدر عالی.
همین که مثلا شما منو میشنوی، منو میفهمی، منو مثلا گوش میکنی، این برای من یه دنیا ارزش داره و همین برای من بس.
خانم راستی برام جالبه که بدونم آیا شما در حوزه نابینایان کار انجام دادین؟ چون رادیو نمایشی حالا قبل‌تر از اون شبکه‌های مختلف گاه گداری در مورد نابینایان یا حالا به نوعی مرتبط با این حوزه کارهای تولید میکردن، آیا شما هم درگیر این کارها بودین یا خیر؟
من مستقیما نه، ولی یادمه آقای ایرانپوی، همایون ایرانپوی، خدا رحمت بله خدا رحمتشون کنه، خیلی سال پیش یه سری نابینا رو آوردن و باهاشون نمایش
بله،
رادیویی
به خاطر دارم
رادیویی کار کردن و ما اونجا رفتیم و گوش کردیم و چقدر خوب بود
بله.
چقدر فکر میکنم ما هم بودیم، یادم نمیاد، ولی من خیلی دلم میخواد که با شما ها نمایش کار کنم و
چقدر عالی. حالا اتفاقا نکته اینه که یکی از برنامه های خانم عباسی همین هست، یعنی چون ما در بین افراد نابینا داریم کسانی رو که تو این حوزه واقعا حرفه‌ای کار کردن، تئاتر خوندن یا نمایش روی صحنه بردن یا شاید کار رادیویی کرده باشن، اگر شرایط فراهم بشه شاید بشه گروهی رو درست کرد، فراهم کرد که حالا حتما فکر میکنم برای این کار مزاحم شما هم خواهند شد در شرایطی که حالا بتونید و زمان داشته باشید بخشی از کار رو.
البته من تئاترتون رو دیدم، تئاتر شما نه، ولی خب مثلا یه گروه بودن تئاتر بودن رو صحنه، من رفتم دیدم.
بسیار
خیلی
خوب، بسیار عالی. و تجربه شما رو که ما حتما استفاده خواهیم کرد و خیلی خوشحالم که اشاره کردید به مرحوم ایرانپوی و خدماتشون. ایشون واقعا در حوزه رادیو و نمایش‌های رادیویی یک اعجوبه بودن، یعنی من در موردشون هرچی بگم کم گفتم و خیلی هم زود ایشون رو از دست دادیم، یعنی واقعا شوک خیلی بزرگی بود شنیدن این خبر برای من و دوستان. امیدوارم که شما سلامت باشید، سالهای سال شما رو داشته باشیم.
متشکرم.
سلامت باشید.
با شرکت و کارگردانی همایون ایرانپور.
با این کاغذ پارهایی که تو دست و پا ریخته بالاخره یه روز دیوونه میشم. خانم اسمیت، چه وضع احمقانه ای. خانم اسمیت تشریف بیارین. هیچی، مثل همیشه فقط یه خورده تخلیه انرژی صورت گرفته. واقعا این طور بوده؟ این نظر لطف شماست خانم اسمیت. از تو شما هم بخیر خانم. بله خانم لی مارچنت. خب چی کار میتونم براتون بکنم؟ پس شما کارلا نیستین؟ کریل؟ این اسم به نظرم آشنا میاد. بله آمیاس کریل. این قضیه مربوط به چه موقع از خانم کریل؟
شنونده رادیو سوینا هستید.
خب دوستان، شنونده برنامه سوینا گپ هستید. این برنامه از طریق وبسایت sevinagroup.com در دسترس شماست. میتونید در صفحه اختصاصی برنامه هم این برنامه رو و هم برنامه‌های بعدی رو دانلود بکنید. این اتفاق درباره سایر برنامه ما هم میفته، یعنی میتونید مثلا برنامه صدای صحنه رو هم در همین قالب و از صفحه خودش بشنوید یا دانلود بکنید. میهمان امروز ما سرکار خانم متخصصند که ما باشون گپ خیلی خوبی داشتیم تا الان. ایشون در رادیو همونطور که شما میدونید ایفاگر نقش‌های متنوعی بودن و در سریال‌های خیلی خیلی ارزشمندی کار کردن که شاید الان شما اگر تو اینترنت اسمشون رو بزنید ازشون اثری نباشه یا شاید حداقل تأثیری ازشون ببینید. یکی از این کارها که خب برای من هم خیلی خاطر انگیز بود و واقعا ماها درگیرش بودم، کار ارزشمند برادر ایام بود. خانم متخصص، شما اول در مورد نقشتون در این مجموعه توضیح بدید که فکر میکنم آقای میکال شهرستانی کارگردان بودن. فکر نمیکنم بازیگری در رادیو بوده باشه که تو این مجموعه بازی نکرده باشه، درست میگم آیا؟
بله فکر میکنم 100 خورده بازیگر داشت.
بله.
چند سال میگم خیلی طول کشید.
خیلی طول کشید.
بله خیلی طول کشید.
نقش خودتون چجوری بود؟ 90
قسمت بود.
حتی شاید بیشتر. فکر کنم از 100 هم رد شد اگه اشتباه نکنم.
شاید.
چون فصل‌های مختلف می‌شد.
شاید.
بعد حتی یه جوری شد که بعضی از بازیگرها مثلا دو نقش داشتن. وقتی حالا مثلا یا توی نمایش فوت می‌کردن یا کشته می‌شدن، چند قسمت بعد با یه صدای دیگری حتی و خب خیلی کار ارزشمندی بود. در مورد نقشتون میتونید توضیح بدید؟ یه نقش خیلی متفاوت و شگفت‌انگیز اصلا. بله. حالا خودتون بگید دیگه.
خب همین دیگه، من وقتی که خدمتتون گفتم یه همچین صدایی رو خب من هیچ استفاده نکرده بودم. شما فکر کنید یک زنی جوبگردی که مثلا مال 70 سال پیشه، 60-70 سال پیشه و این توی خیابون
خیلی مهربانه ها.
بله خیلی مهربانه.
خیلی مطلع به لحاظ اطلاعات سیاسیش هم به روزه، یعنی همه چیزا میدونه.
دقیقاً. و این خیلی مهربونه، کما اینکه تو قسمت‌های آخر یه بچه‌ای رو که یه خانومی میاد میذاره دم در کیوسکی، که این بالاخره بعد از یک عمر در بدری تو این کوچه پس کوچه‌ها یه روزنامه فروشی کیوسکشو داد که این شبا حداقل تو اون بخوابه. بله. خیلی نقش بالا پایین داشت. این عاشق شده بود، عشقش ولش کرده بود.
بله.
بعد بله. یه دونه تنبک داشت با این مثلا تو خیابونا میخوند. بعد خیلی هم چیز بود، خیلی هم
مردی بود برای خودش.
بله،
واقعا.
بله، اصلا یه جوری میتونی بگی اصلا مخنث بود، یعنی صداش که اونجوری بود. و
چیزی از اون صدا برای ما دارید خانم متخصص، یا میتونید یه کوچیکیش رو برای ما عرضه بکنید، یا خیلی دوره ازتون؟
نه، اول بذار بهت بگم که من زمانی که این نقش رو آقای شهرستانی به من ایفا کرد، من هی فکر کردم خدای اینو چجوری بگیرم. گفتم که وقتی که احساس کنی که داری درست میری، صدای پیدا میشه.
درسته.
خب بعد من یادمه یکی از این هفته ها من دوتا پلکم رو عمل کرده بودم و دکتر به هم گفته بود که بعد از اینکه عمل کردم، گفتش که مثلا یه هفته بمون تو خونه. من مثلا پنجشنبه عمل کرده بودم، یهو شنبه اومدم سر کار و من خونابه از این پلکم و چشمم میمد.
عجب.
و واقعا همینطوری دستمال به دستم، همینطوری پاک میکردم که اصلا گفت میخوای تعطیل کنیم؟ گفتم نه دیگه. من و بعد فشار میمد به هم. چرا؟
بله.
برای اینکه من یه کت میپوشیدم، رو کت پالتو میپوشیدم که اینو باورش کنم که این یه زنیه که بعد از این خنزر پنزرا به خودم آویزون میکردم. یه تسبیح دستش بود، یه مثلا چاقو این ور جیبش بود.
پس ماها اینجوری لباس جوری... میپوشیدید فکر میکنم، چون خیلی طول کشیده اجرای این نقش براتون.
میپوشیدم، کمکم میکرد. بله. مثلا این یه ذره توی اون ببینید، از حالا بعضی بازیگرا از بیرون به تو میرسن، خب بعضی بازیگرا از تو به بیرون میرسن. آروم آروم، من نمیگم که اینا خیلی موثره، ولی از تو که باورش کنی بالاخره دنبال یه چیزی میگردی که بپوشی. دنبال مثلا یه حالا من یه تنبک آویزون بود گردنم اینجوری میزدم.
اونو خودتون میزدین؟
آره.
چون
آره
واقعا بود، من فکر کنم آره افکت شاید یه جایی
میزدم. نه میزدم
ماشاءالله.
و از بچه‌ها مثلا تسبیح میگرفتم یا یه کارایی مثلا چیزی میکردم. خلاصه میخوام بگم که نقشه یهو در اومد و بچه‌های اومدن گفتن این چقدر قشنگ شده. من خودم باورم نمی‌شد که مثلا اسمش هم عزت بود. فهمیدی؟ این عزت جوون که بود عاشق شده. حالا چی میگی تو؟ هم چی میام میزنم تو دهنتا. گفته باشم بشین بینیم با. یعنی حالا
در ادامه پیرم میشد، دندوناش هم میریخت، ولی همچنان همون عزت بود.
آره، ولی چیز بود اول که اصلا صداش اینجوری و مثلا خیلی به قول معروف مردا ازش میترسیدن.
آره،
همه مثلا به قول معروف جا میزدن. این اصلا میزد واقعا مردا.
بله، بله.
اینه که حالا البته الان تکسی نیست، دو سالیان گذشته و من
حافظ حالا منافع مثلا افراد ضعیف‌تر رو اونایی بود که توی شهر حامی نداشتن.
آره میرفت تو کافه مثلا تو قهوه خونه مثلا یهو میزد زیر این سینی چلو کبابی طرف که پول یکی رو خورده. خیلی نقش پیچیده ای بود. البته خب خیلی سال ازش گذشته و
بله واقعا
حالا شاید من واقعا نتونستم.
نه فوق‌العاده بود واقعا چیزو. برای شنوندگانمونم خیلی ممنونم که واقعا تو این ساعت روز وقت گذاشتید براش، برای ما اینو اجرا کردین. شما همینطور نقش جالبی داشتین در مجموعه چهار فصل، این صبح چهار فصل که باز هم فکر میکنم همچنان داره بازپخش میشه از رادیو نمایش.
بله.
به کارگردانی رضا عمرانی عزیز. بله. که واقعا دوستش دارم و دوستش داریم همگی. در مورد اون نقش هم توضیح بدید، چون اون هم مجموعه طولانی بود و فکر میکنم یکی از آخرین کارهایی بود که ما آقای علی عمرانی رو هم
بله.
داشتیم، همینطور آقای جوشغانی رو، چون من بعد از اون دیگه صدای این دو عزیز رو فکر میکنم در رادیو در قالبی نشنیدم، حالا شادم بودن من از دست دادم البته، ولی اون هم در نوع خودش فاخر بود، یعنی جمعی بزرگ از بازیگران بله. رو داشت و شما هم که خب فوق‌العاده بودید، نقش بسیار جالب تری شاید.
آره اونم مثلا فکر کن خب یه اتودی زدیم و بعد من و خانم شمسی صادقی دو تا خواهر بودیم که همش با هم کل داشتیم، مثلا همش سر به سر هم دیگه میذاشیم، دو تا پیرزن مثلا 80 ساله که با هم دارن زندگی میکنن،
تازه حالا... ازدواج کرده بودن اواخر فکر کنم اون خواهرم ازدواج آره، کرده بود دیگه اصلا
آره و بعد خب این از این پیرزنای بامزه فضول بود دیگه،
فال هم میگرفت،
فال میگرفت آره، خیلی خیلی بامزه بود. بعد
از اون دو ما چیزی میتونید عرضه کنید احیانا
از اون
میگفت فالو تو گرفتم آه. بعد اومده آره. باید چشتو عمل کنید
آره ام اسد جون آره میدونی چیه؟ اخ کرد اون آقاه و صورتشو جوری تو هم کرد که انگار یه نصف لیمو ترشه نمک زده تو دهنش چپوندی خواهر.
ماشاءالله واقعا فوق العاده، واقعا فوق العاده. خب خیلی مرسی. عجیب و شگفت آور بود، اون مجموعه هم خیلی در نوع خودش خوب جواب داد و خوب مخاطب داشت و واقعا من شخصا امیدوارم که باز هم شاهد تولید، فکر میکنم خانم خراشادی زاده یکی بله. از نویسندگان اصلیش بودن اگه دیگران هم همکاری میکردن، ولی بله. ایشون بودن و خب مجموعه خیلی فاخری شد تا حدی که میگم بله. الانم داره حتی بازپخش میشه و میشنم گهگداری رادیو نمایش.
اصلا یه موقعی مثلا تو خیابون یا من میان جلو مثلا توقع دارم بگن که مثلا کارتونو توی اون تلویزیون مثلا تو تلویزیون توی اون شبکه مثلا دیدیم اینا، یا میان میگن که خانم متخصص تو اون چهار فصل چقدر خوب بود.
اصلا بی‌نظیر واقعا، چقدر
آره خیلی خوب بود.
شما در قالب بصری هم توی چند تا مجموعه که بیشتر دیده شده حضور داشتید، در مجموعه شهرزاد، در چشم باد هم حاضر بودین، فکر بله. میکنم فرزندتون هم اونجا حاضر بودن، این دو تا تجربه رو چطور میبینید؟ آیا در واقع میشه به نوعی گفت که تکمیل کننده تجربه رادیویی شماست، یا اصلا اونا رو یک فاز متفاوت میبینید به لحاظ هنری، یک ژانر دیگه هست؟ و اینکه آیا برای شبکه نمایش خانگی آیا الان کاری رو هم دارید یا خیر، یعنی درگیر کاری هستین اونجا یا نه؟
نه برای خانگی نه. ببین من مثلا شانسی که آوردم خب دو تا کارگردانی که بالاخره مطرحن، یکی آقای جعفری جوزانی و چقدر چقدر من لذت بردم از اینکه با ایشون کار کردم، و یکی آقای حسن فتی که دیگه
بله
همه میشناسنش، یعنی دو تا انسان شریف و فرهیخته که این شانس یه بازیگره که وقتی با یه کارگردانی میافتی که ازت کار میخواد، بازی میخواد و سرسری نمیگذره و یک حساسیتی به کارش داره که تو رو مجبور میکنه که فکر کنی به نقشت و یک چیزی ارائه بدی که متفاوت باشه. من مثلا سعی میکنم که خب نقشایی که بازی میکنم خیلی فرق بکنه با کار، یعنی تکرار نکنم خودمو. حالا
بله کار شما مشخصه، همین الان مثالی هم که زدیم، حتی کار طنزتون در رادیو در صبح روز تعطیل با آقای علی عمرانی که برهه جانشین فکر میکنم صبح جمعه با شما بود و اصلا یک شخصیت متفاوتی از شما اونجا عرضه میشد که واقعا خب تمام طنز بود و من تا به حال نشیده بودم تا اون موقع، برام جالب، همین الانم آرشیوش رو دارم، گهگداری میرم میشنوم و خب خیلی برام جذابه که اون کار قدیمی رو که باش خاطره داریم بشنویم و این در مورد شما واقعا صدق میکنه این تفاوت رو. براتون کار طنز و جدی هم خب فرق نداشته دیگه، یعنی بالاخره اگر بهتون کار طنز مثل اون قالب هم پیشنهاد میشده شما دیدم که راحت پذیرفتین، چون دیدم که بعضی از دوستان مثلا میگن کار طنز برای ما خیلی ژانرش مناسب نیست یا دور از انگار شخصیت هنری ماست، برای شما که این تفاوت هیچ وقت نبوده؟
نه ببین مثلا دوست نداشتم برم کار حجب بکنم، میخواستم واقعا کار طنز باشه، یعنی
درست.
جوری باشه که این یک شخصیتی باشه که داری میبینی، مثلا خب خیلی از آدم ها میبینی که همین جوری زندگی میکنن و باورشون میکنی و خیلی نمکن، ولی قراری سلودگی کنن. ببین مثلا توی نوروز 72 هممون خیلی جدی بازی میکردیم، نمیخواستیم بله. مردم رو بخندونیم. بله. ولی اتفاقا جزو سری اولای، یعنی اولین سریایی بود که طنز اونجوری رو آقای مدیری شروع کرد و چقدر موفق بود.
اونجا آقای کاردان هم بودن درسته؟
بله بله
دارش کاردان بله. عزیز من برنامه اسرانه رو داشتن در رادیو.
خسروی خسروی هم بودن.
بله تهیه کننده بودن ایشون فکر میکنم.
بله بله
چون در رادیو هم ایشون تهیه کننده برنامه اسرانه بودن. بله. تا زمانی که در قید حیات بودن البته.
بله اینه که مثلا من کار طنز خودم خیلی دوست دارم، ولی خب دور میشم از کارهای تلویزیونی که قرار بریم مثلا صرفا که مردم بخندونی، نه اون دیگه به نظرم لودگی میشه، چون درسته. خیلی سخته یک به اندازه یک مون آزا که یه ذره این ور اون ور لغزش داشته باشی از اون ور بوم میفتی، بعد یعنی دقیقا بدونی که تو کجا ایستادی داری چه کار میکنی.
درسته. خب ما الان یک بخش پایانی داریم خانم متخصص، در خدمت شما و شنوندگان خواهیم بود با چند تا سوال و یک درخواست از شما که امیدوارم شنوندگان هم دوست داشته باشن.
ممنون.
شروع یک زن. نویسنده فریبا کلهر. راوی فریبا متخصص. دومین اسمسش که رسید یک روز بعد از روز زن بود که خلاصه نوشته بود روزت مبارک. 22 روز از شبی که تلفنی حرف زده بودیم و من مضطرب و نگران بودم میگذشت. در این مدت یک بار به موبایلم زنگ زد که جواب ندادم و رفت روی منشی. او هم چند بار الو الو گفت و به هیچ پیغامی قطع کرد. اولین اسمس را فردای شبی زد که خواسته بود حرف بزنیم تا همه چیز را توضیح بدهد. آن موقع من خانه فیروزه بودم و داشتم پای صبحانه به سؤالهای پایان ناپذیرش جواب می دادم. دوبار هم برایم ایمیل فرستاد بدون هیچ متنی. اولیش فقط تصاویری از دیدنی های ایران بود، از آن ایمیل هایی که دست به دست می چرخد، عکس های قشنگی از کوها و شهرهای ایران که عکاس‌های حرفه‌ای گرفتند و همه چیز را زیباتر از آنچه هست نشان می‌دهد. حتماً آن عکس‌ها را فرستاده بود تا به فکر رفتن از ایران نیفتم. آن موقع من خانه مهناز بودم و یک دستم به اینترنت بود و دست دیگرم به زنگ در. پروین پشت در منتظر بود در را برایش باز کنم.
sevinagroup.com
دوستان خسته نباشید، ما برگشتیم، همچنان در خدمت بانو فریبا متخصص هستیم، مهمان عزیز امروزمون و برنامه سوینا گپ. خانم متخصص، درباره سوینا شما چی میدونید؟ میدونم که تو هیچ اکرانی البته خب تا این لحظه تشریف نداشتید، ولی چطور با این نام و با کاری که انجام میده آشنا شدید؟
والا عرضم به خدمتون که خانم گلاری عباسی لطف کرد به من زنگ زد و یه مقدار توضیح داد در مورد سوینا که منم بهشون گفتم که ما توی رادیو 2 سال پیش این کارو می‌کردیم، حتی پارسال فکر می‌کنم، ولی نمیدونم چرا دیگه قطع شد و این کار ادامه پیدا نکرد.
رادیو فیلم.
بله رادیو فیلم. وقتی که گفت به یه همچین شکل و یه همچین سبکیه من خوشم اومد، گفتم که من تا جایی که بتونم هر کاری از دستم بر بیاد حتما انجام میدم با کمال میل.
بسیار عالی، ما واقعا خوشحال میشیم انشالله در اکرانهای بعدی حداقل در یکی شما رو داشته باشیم
انشالله.
شما قبول زحمت میفرمایید البته،
حتما
کار سختیه و خیلی از دوستان از دیدنتون اونجا خوشحال میشن و قطعا اگه صداتون رو بشنوند براشون کلی خاطره زنده میشه. الان ما به عنوان بخشی از سوینا، رادیو سوینا با شما هستیم، من خیلی دوست دارم برای ما یک یادگاری بذارید. البته که این مسابقه خودش سراسر یادگاره، اون نقشایی که برای ما بداهه ایفا کردین از کار رادیوییتون کاملا ماندگاره، حضورتون اینجا خودش هم همینطور، ولی ما دو تا کتاب اینجا داریم که در اختیار شما قرار گرفته و
بله.
به انتخاب خودتون که میخوام اسم کتاب و نویسندش رو هم خودتون لطف کنید بگین، بخشایی از این کتاب رو برای ما بخونید که ما در واقع صندوقچه یادگاری سوینا هم داشته باشیم. با افتخار صدای شما رو در این قالب هم، چون میدونم حالا خدمت شنوندگان این رو من اعلام بکنم، دوستان شاید بهتر از من بدونن، خانم متخصص در بحث کتاب گویا و کتاب صوتی هم به شدت فعال هستن و میتونید کاراشون رو با زدن سرچ در گوگل کاملا راحت ببینید. فکر میکنم یکی از کتاب‌هاشون که من خودم چند روز پیش دیدم کتاب شروع یک زن بود، نویسندش رو هم خانم فریبا کلهور فکر میکنم البته
بله فکر کنم یه کار دیگه هم بود،
پست چی
بله. کار خانم خدایا
منم به یاد ندارم، البته اشکال نداره، کارهای شما تو این حوزه هم خیلی جذابه.
چیستا یسربی،
خانم یسرب، بله
خانم
یه بخش از دوران فکر میکنم کودکی یا دوران یه ورش از زندگی ایشون
بله.
هست
بله.
این
چقدرم کار خوبی بود و چقدرم جذاب بود این کتاب.
بله. خب ما در خدمت شما هستیم. حالا در مورد کتاب فقط خواستم دوستان بدونن که شما تو این حوزه هم کار میکنید. کتابای شما در سایت های عرضه کتاب هست، مثل نوار، فیدیبو یا فکر میکنم کتاب را، دوستان میتونن برن تهیه بکنن و بشنون. حالا ما میخوایم یادگاری خودمون رو از بانو متخصص عزیز داشته باشیم. کتاب به انتخاب خودشون البته و اون بخش هم انتخاب میکنن و نام کتاب رو هم که برای ما اعلام خواهند کرد با افتخار.
نام کتاب هست زخم شیر، نویسنده صمد طاهری. امیدوارم که من این کتاب رو بگیرم و بخونم، چون فکر میکنم که کار قشنگی باشه.
اصلا با افتخار تقدیم خودتون میکنم.
خیلی ممنون. نه ممنون، میخرم.
اصلا برای شما تهیه شده آخه این کتاب.
نه متشکرم.
جدی میگم برای شما تهیه شده.
چون مثلا نخوندمش الان.
با افتخار هدیه بسیار ناقابلی هست.
خیلی ممنون، محبت دارید. دست شما درد نکنه. مثل اینکه قسمت قسمته نه؟
بله، حالت داستان داستان داره، برش برشه و این کتاب خب برنده جایزه مهرگان هم بوده.
چقدر جالب. بله. شبی که کوچه پشتی من را زدند، دیوارها و سقف خانه هم حسابی لرزید. لرزشش آنقدر زیاد بود که فکر کردم خانه دارد روی سرمان خراب می شود. خیجو هم که همیشه ساکت بود جیغ کشید و دوید در حمام را باز کرد تا مطمئن شود بز حنایی من چیزیش نشده. بعدم که آمد و روی تشکش نشست، از ترس صدایش می لرزید. گفت خدا رو شکر چیزیش نشده. گفتم زبون بسته الان از ترس زهر ترک میشه. با بغض گفت نه نه نه، همش میترسم که خدایی نکرده بزغالایی که تو شکمشه یه وقت چیزیشو بشه. ننه از قوطی سیگار بیزیش یک نخ در آورد و با کبریت گیراند. گفت براش دعا کنه نه، ایشالا که طوریش نمیشه و به سلامتی فارق میشه نه. یدول که روی تشکش نیمخیز مانده بود گفت زکی یکی باید بیاد برای خودمو دعا کنه ننه. شبها همه من توی حیات میخوابیدیم. داخل خیلی گرم بود و ترس از بمباران هم داشتیم. ننه گفت ایف او همه دعا که برای سگ نجسی مثل تو کردم. یدول گفت بسم الله ننه، باز شروع کردی؟ اگه به جای کوچه پشتی ایور افتاده بود چه؟ تو نترس، بادم جون بد آفت نداره. نه نه، بادم جون بم باید بگی، نگو بادم جون بد که مردم بهت میخندن. ها حالا سگ ایجاست که بخواد به حرف ما بخنده؟ تو اگه ارزه داشتی لااقل دیپلمت میگرفتی و تو پالایشگاه استخدام میشدی. هاولک یا میرفتی تو هسپیتال. پالایشگاه رو که میبینی فعلا رفته تو هوا. جنگ که تا آخر زمان دنیا نی، همیس موتوره چند ماه دیگه صلحشون میده و پالایشگاه هم دوباره درستش میکنه. بعد تو بایی پا چلاغت برو خیابونا نگز که. من و یدول دو قلو بودیم و یک پای من 3 سانت از آن یکی کوتاه‌تر بود. من پای راستم و یدول پای چپش.
خانم متخصص بی نظیر،
اذیت نکن،
چطوری واقعا با این زمان کم شما همچین اجرایی کردید؟ خیلی عجیبه، چون فکر میکنم زمانی که اینو به شما دادم اصلا واقعا فرصت نبود که شما اینطوری آماده بشید.
نخونده بودم ولی خب بالاخره دیگه دادی و منم خوندم دیگه چرا کنم.
دو تا نکته جالب داره، هم سویچ بین نقشاتون فوق العاده بود،
بله.
هم اینکه خب لهجه ها رو خیلی جالب، یعنی در واقع شما کتاب نخوندین نمایش اجرا کردین، این کار سختری هم هست به نظر من تا روحانی، یعنی مثلا اون مادر بزرگ فلان گفت با صدای خیلی معمولی خونده بشه سر بچه‌م، کاری که خیلی انجام میدن، یعنی
کتاب خواستم سیگارش هم دود کنم ولی دیگه گفتم ولش کن دیگه،
خیلی فوق العاده،
یه نخ سیگار چیز میکیچونه میکشه بعد صداش هم میذاره خشن دیگه، حالا از ما قبول کنین دیگه، ما فعلا
ای کاش میشد بگیم شما همینجوری اجازه کنید بشنویم، نریم دیگه، ما باشیم شما همینطوری بخونید
انقدر، حالا ان شاء الله این کتابو بخونیم یه روز برای سوینا پخشش کنم.
و جای دوستان البته خب میشنون همگی، میدونم که شنونده خواهند بود بح. ولی جای دوستان خالی که اجرای خانم متخصص رو اینجا زنده زنده ببینن،
خواهش میکنم،
به قدری جذاب و زیبا که من اصلا لحظاتی حتی هدفون رو از گوشم خارج کردم ببینم واقعا دارم درست میشنم، ایشون جلوی من نشستن، چون من برای دوستان میگم صداشون رو دارم با هدفون میشنوم که وقت پروسه ضبط دچار مشکل نشه، ولی خیلی خیلی تاثیرگذار.
شما انقدر وجودت با آدم هم آرامش میده، هم انقدر مهربونی، هم انقدر پر از لطفی که آدم به این راحتی میتونه کتابی رو که اصلا نخونده نمیدونه چیه یا باز میکنه
همینجوری
میخونه دیگه،
این که لطف شماست واقعا،
خیلی ممنون.
به نظر من خیلی حیف شما این کتاب ها رو، امیدوارم خیلی بیشتر از این، یعنی در کنار کار رادیو بتونیم شما رو تو حوزه کتاب صوتی و کتاب گویا هم حالا جلوی ما توی سوینا اصلا بخش داستان شب داریم،
بله.
یعنی هر شب قراره که داریم برنامه‌اش رو اندازی میکنیم، کتابی نیم ساعت خونده بشه هفته 4 یا 5 روز، البته که میدونم همیشه میگن موقع پخش برنامه از مهمون قول نگیر، این کار بسیار بد و ناشایستیه، من این کارو نمیخوام بکنم، ولی واقعا امیدوارم شما فرصت داشته باشید حالا یا این کتاب یا اثر دیگری رو حتی با حجم کمتر با زمان کمتری که ما صدای شما رو فقط تو این برنامه داشته باشیم، و میدونم که مخاطبان واقعا خود من البته و همه دوستان لذت میبرن، ان شاءالله که بشه هماهنگیاش رو با خانم عباسی انجام بدیم. و
من تشکر کنم از دعوتتون، از پذیرایی گرمتون، از خانم گلاره عباسی که
جاشون خالی، همدان هستن خودشون،
بله میدونم با این همه مشغله‌ای که گلاره جون داره ولی به خاطر قلب بزرگی که داره، چون من بالاخره باش کار کردم چندین و چند سال و انقدر این انسان نازنینه، انقدر دوست داشتنیه که واقعا از همینجا بهش خسته نباشید میگم، بهش خدا قوت میگم و دلم میخواد که الان اول راه این سوینا هست، بره یا علی بره جلو،
سلامت باشید. ما هم خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داشتیم امروز به عنوان اولین سوینا گپ و در واقع استارت این برنامه، که افتخار رو من داشتم اجراش رو، و امیدوارم که سلامت باشید. اگه خودتون نکته‌ای دارید یا دوست دارید مطلبی بگید، فکر میکنید باید بشه اشاره بشه، به عنوان پایان بخش این مصاحبه و صحبت ما با افتخار شنونده خواهیم بود.
من فکر میکنم حالا به جای اینکه ما هم این بر بخوایم یا یه کاری کرده باشیم، از خود بچه‌هایی که الان میان امتحان، یعنی یه جوری یه تستی گرفته بشه، من میتونم اینو کمک کنم، تست گرفته بشه، نمایشنامه رو مثلا اجرا کنن، اونا اجرا کنن، خودشون رو بشنون، فکر میکنم این خیلی موفق تر
حتما
میشه،
همینطوره. یا شاید ترکیبی از دوستانی که این کار رو انجام میدن و اون دوستانی که تازه اومدن، یعنی میدونم که خانم عباسی همچی ایده ای هم دارن، امیدوارم واقعا برسه و خودم شخصا این روز رو ببینم که داریم یک روزی پخش زنده یه همچین نمایشی رو برای شنوندگانمون انجام میدیم و این اجرا رو با حضور شما و همکارانتون.
کاش ما هم خط بریل بلد بودیم و این نمایشنامه ها رو، نه به خود جدی میگم، نمایش ها رو میشد مثلا هر دو، مثلا من و شما حالا پارتینر هم بودیم، مثلا حالا منم از همین
من که حتی فوق آماتور اصلا این کار نیستم، ولی دوستان نابینایی رو داریم که واقعا تو این زمینه خب خیلی حرفه‌ای تر از من هستن و من میدونم که این برای اونها فرصت بسیار مغتنمی خواهد بود که در بحث اجرا کنار بزرگانی مثل شما.
نه اینطوری نگین، چون دیگه قراره ما با هم کار کنیم، اینجوری بگین وقت
با افتخار.
والا شما انقدر ماشاءالله هزار علی اکبر بزنم به تخته، اینقدر
باشه.
چیزای مثبت دارین و من دیدم از همتون که اصلا آدم کم میاره، میگه که خدایا مگه میشه همچین چیزی، مگه داریم،
لطف شماست، لطف شماست، نگرش مثبت شماست که واقعا همیشه همراهتون بوده و اصلا شما در فضای رسانه‌ای ما به این معروف هستین. من بازم سپاسگزارم از اینکه شما تشریف آوردین، در بین کارهاتون به ما زمان دادید و هر قدر ما طولانی سوال پرسیدیم شما با سری ساعت تحمل کردین، و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، برای خودتون و خانم محترمتون، آقا پسرتون، همسرتون. امیدوارم سلامت باشید و برقرار.
متشکرم، خیلی ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم.
شما همیشه سالم و سلامت باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
به امید همکاری‌های بعد
انشالله. شنوندگان عزیز، من در پایان شما را به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگه و یک سوینا گپ دیگه. خدا نگهدارتون.